حيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره روایاتی بود که می تواند مدرکی قرار بگیرد برای اثبات عدم مانعیت دین از وجوب حج و مخالفت این روایات به حسب مقتضا با مقتضای قاعده که در گذشته مطرح شد. دو روایت در جلسات گذشته مطرح شد و هر دو روایت مورد مناقشه قرار گرفت، یا از حیث سندی و یا از حیث دلالتی. روایت سوم ما رواه الکلینی عن ابن ابی عمیر عن معاویت ابن وهب عن غیر واحد است. قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون علي الدين، قرض دارم به کسی، فيقع في يدي الدراهم، پولی دستم میاد، فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، اگر این پولی رو که دستم آمده بین طلبکاران تقسیم بکنم دیگه چیزی دستم نمیمانه. فَأَحُجُّ بِهَا او اوذعها بین القرام، وظیفم چیه؟ آیا باید این پول رو بین طلبکاران تقسیم کنم یا اینکه باش به حج برم؟ فقال علیه السلام تحج بها، وَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ، حج انجام بده باش، رفت انشالله کنار خانه خدا دعا کن، از خدا بخواه تا این بدهی تو مرتفع کن. بله؟ خب شد دیگه، داره میگه بشه دیگه. بله، این روایت را شیخ صدوق با سندش از ابن محبوب عن ابان عن الحسن ابن زیاد العطار روایت کردن و روایت با سند کلینی صحیح است. و با سند صدوق معتبر است، چون حسن ابن زیاد العطار اگر امامی باشد روایت صحیحه می شود، و اگر غیر امامی باشد روایت موثقه می شود، چون حسن ابن زیاد عطار کسی است که نجاشی او را توثیق می کند و در وصف ایشون می گوید مولا بنی زبه بازاد کوفی ثقتون روا عن ابی عبدالله، در هر صورت روایت یا صحیح است یا معتبره به این معناست که امرش داره بین موثقه و صحیحه می شود. البته در بعضی از مصادر مثل بعضی از نسخ وسائل الشیعه به جای حسن ابن زیاد عطار حسین ابن زیاد آمده است و این شخص توثیق ندارد. لیکن علی الظاهر حسین ابن زیاد صاحب القلم است، به قرینه این که ابان ابن عثمان از حسن ابن زیاد در بسیاری از روایات روایت می کند و این قرینه می شود بر این که اینجا هم که ابان روایت می کند از حسن ابن زیاد باشد. حالا یک سوال می کنیم آقایون ببینیم چقدر زحمت می کشن جواب این سوال رو بیارن به صورت تحقیقی و تحلیلی، و آن این است که در سند کلینی غیر واحدن داره، عن غیر واحده، آیا این باعث مرسل شدن روایت نمی شود؟ یا اگر موجب ارسال روایت هست روایت به سند کلینی ضعیفه میشه، قویه نیست؟ برن تأمل کنن آقایون ببینن آیا روایات مثل این روایت که عن غیر واحدن وجود دارد آیا مرسله شناخته می شود یا مرسله شناخته نمی شود. خب این روایت و بررسی سند روایت که علی الظاهر از حیث سندی ما با مشکلی مواجه نیستیم، اما کیفیت استدلال به این روایت این است که گفته می شود پاسخ امام مبنی بر تحجب ها پاسخ مطلقی است، و اطلاق آن اقتضا دارد که دین و بدهی به هیچ عنوان مانع از وجوب حج نمی شود. سؤال از وجود دین به نحو مطلق است، پاسخ هم وجوب حج به نحو مطلق می باشد. لذا این روایت دلالت دارد بر این که حج واجب است و دین مانع آن نیست، حتی اگر این دین حال و مطالبان به باشد. و مانی دارد که یا وافیه به دین است یا وافیه به حج، و همینطور اگر دین مؤجل باشد و مطمئن به این که بتواند از عهده پرداخت آن برآید، چنانچه این مال را صرف حج کند نیست. و یا اگر دین حال باشد و طلب کار رضایت به تأخیر بدهد، لکن مدیون مطمئن نیست که چنانچه این مال مصرف در حج شود، بعد از حج بتواند بدهی را بده. تمامی این موارد را اطلاق تحجبه شامل می شود و وجوب حج در این موارد را دلالت می دهد. در حالی که در گذشته روشن شد که مقتضای قاعده در همه این موارد عدم وجوب حج است، به دلیل این که استطاعت عرفیه محقق نیست، استطاعت همراه با رجوع به کفایت در این موارد نیست، استطاعتی که به معنای موسر باشد در این موارد نیست، مگر این که قائل به اعتبار استطاعت شرعیه شویم و دین حال مطالب و به نباشد، و حج هم واجب اهم شناخته نشود. اهم از وجوب دین دیگه، اهم. و الا بر اساس استطاعت شرعیه هم حج واجب می شود و دین مانع از آن نیست. بله من گفتم حج واجب اهم نه، دین واجب اهم نباشد از حج، دین واجب اهم از حج نه. چون اگر خدمت شما عرض بشه عکس قضیه بشه، اون وقت دیگه چی میشه؟ دین در واقع میشه مانع استطاعت، بله چون اهمه استطاعت شرعیه را از بین میبره. خب پس ببینید این روایت اگر ما باشیم ظاهر تحجب اطلاق داره در تمامی این مواردی که قاعده به حسب نفی استطاعت میگفت وجوب حج نیست، در تمام این موارد این روایت میگوید حج واجب است به اطلاقه. بر این اساس اطلاق این روایت با مقتضای قاعده فی الجمله معارض است، چون مقتضای قاعده در تمام این موارد میگفت حج واجب نیست، اما مقتضای این روایت به حسب اطلاقی که دارن میگه حج واجب هست. لذا چاره ای نداریم که بحث کنیم از مقتضای این روایتی که معارض با مقتضای قاعده است. ببینیم به هر حال در مقام این تعارض چه باید کرد؟ آیا قاعده مقدم میشه؟ یا نه این روایت تخصیص میزنه؟ یا نه هر دو به نحوی هستن که اینا تعارض میکنن و تعارضشون هم قابل حل نیست و خدمت شما عرض بشه نوبت به مرجحات میرسه، یا نه ترجیحی وجود ندارد و بعدش نوبت به تساقط میرسه، یا نوبت به تخییر میرسه و تزاحم وجود داره در مواردی. چون وقتی که دو تا روایت معارض شدن راهکار میخواد، اینطور نیست که فوراً پرتشون کنیم کنار. آقای بزرگواری میگفت آقا کسی آمده امتحان بده برای مجلس خبرگان، یه آقای آمده یعنی امتحان بده شخص، من ازش سوال کردم گفتم اگر دو تا روایت با هم دیگه تعارض پیدا بکنن شما با این دو روایت چه میکنی؟ یکی میگه واجبون مثل همینجا، یکی میگه واجب نیست. میگه برداشت با من گفت که آقا یه حرفی شما میزنی، مگه میشه دو تا روایت از معصوم صادر بشه بعد اینو معارض باشه؟ اصلا این شدنی نیست آقا جان. ما چی داره شما سوال میکنی از من؟ اگر چنین بود این اصلا روایت نیستن، هر دوشون رو بزنیم به جدار راحت. اینه یه راهکار نشد که. نه، وقتی یک روایتی سندش معتبر بود، در مقابل روایتی وجود داره سند اون هم معتبره، دو صورت دارد، یا تعارض بدویست یا تعارض مستقره. تعارض اگر بدوی بود که با اندک تأمل قابل رفع هست، خب اون تعارض بدویه، تعارض مستقر نیست. اما اگه تعارض مستقر شد ما باید ببینیم آقا می شود جمع عرفی صورت داد یا نه. اگر جمع عرفی هم بینشون نمی شود صورت داد، مثل حمل مطلق بر مقید، حمل احد ما بر استحباب دیگری بر خدمت شما عرض بشه جواز. اگر جمع عرفی نمیشود بینشان انجام داد، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ به این که بررسی کنیم از نظر دلالت ببینیم کدوم یکی از این دو روایت ترجیح بر دیگری داره. یعنی بعد از این که مستقر شد هیچ جمع عرفی نشد، آیا مرجحات باب ترجیح و تراجیح وجود دارد در یکی یا نیست؟ اگر در هیچ کدوم نبود، اون وقت باید ببینیم که آیا تزاحم صورت میگیرد یا نمیگیرد، متزاحمینن مفاد و معداشون یا متزاحمین در موردی نیستن. اگر متزاحمین بودن، خب طبعا در بحث تزاحم چیکار باید کرد؟ باید ببینیم آیا احدهما ملاکش اهم از دیگری هست یا نه. مثل مانعنفی مثلا یکی از موارد همینه که به هر حال وجوب دین رو داریم، وجوب حج رو هم داریم، تزاحم بین الوجوبین دیگه. آیا مقدم می شود وجوب دین چون حق الناس است بر وجوب حج که حق الله است، یا نه این اهمیت را اصلا قائل نیستیم؟ اگر اهمیت قائل بودیم، خب اهم مقدم می شود. اگر قائل نبودیم، قائل به تغییر میشه. اگر متزاحمین نبودن چه این مورد؟ خب تعارض دیگه، تعارض مستقر، بعدش میشه تساقط. اون وقت میرسیم به تساقط و وقت فزر بومل علال جدارش میخوای بکنه، هر کارش میخوانی بکنه. اما همطور از همون ابتدا آقا مگه میشه همچه چیزی؟ که نشد. آقا یه مقاس بگن مثلا اینطور نیست، اگر ما بعضی رو رد میکنیم خیال میکنید مثلا آقا بی دلیله. خب قرآن هم جا داره، قرآن هم لکل امر مشتبه، اما باز موضوعش باید پیدا بشه. هر جا که نمیشه آقا قرآن داخل. عرض می کنیم تحقیق مطلب آن است که در اینجا مقتضای این روایت به حسب اختلاف مبانی که در باب استطاعت وجود دارد مختلف می شود. ما در حقیقت باید بررسی کنیم ممنوعمون در باب استطاعت چیه؟ آیا استطاعت عرفی شرط وجوب حج یا استطاعت شرعیه شرط وجوب حج یا استطاعت همراه با رجوع به کفایت شرط وجوب حج یا استطاعت به معنای موثر بودن شرط وجوب حج؟ هر کدوم از اینها باید جداگانه ملاحظه شود، بعد ببینیم این روایت که مقتضاش عدم مانعیت دین نسبت به وجوب حج است، در مقابل اون قاعده ای که مقتضاش وجوب حج به حسب استطاعت است چه اقتضایی دارد، اقتضا مورد تأمل و توجه قرار بگیرد. اما بنابر اون چی که ما در باب استطاعت اختیار کردیم، یعنی استطاعت عرفیه، باید در جهت مخالفت مقتضای این روایت و موافقت مقتضای این روایت با مقتضای قاعده تفصیل داد. در دو مورد مقتضای این روایت که وجوب حج است، هیچ مخالفتی با مقتضای قاعده نداره. یکی اونجایی که دین مؤجل است و مدیون مطمئن است که بعد از مصرف این مال موجود در حج متمکن از پرداخت بدهی هست، و دوم اونجایی که دین حال است و طلبکار راضی به تأخیر می شود و مدیون مطمئن است بعد از صرف این مال موجود در اداء حج توان پرداخت بدهی رو دارد. در این صورت هیچ مزاحمتی بینه و یعنی هیچ تعارضی بین مقتضای قاعده و مقتضای این روایت نیست، چون استطاعت عرفیه در هر دو صورت وجود داره. لذا بر اساس قاعده یجب علیه الحج. این روایت هم که میگوید یجب علیه الحج، بله این دو مورد رو شامل میشه، لذا تنافی وجود نداره دیگه. ما در این دو مورد گفتیم استطاعت عرفیه وجود داره دیگه، پس مقتضای قاعده وجوبه. و اما در صورتی که دین مؤجل است یا حال غیر مطالب است، و فرد مطمئن به پرداخت بدهی بعد از مصرف مال موجود در اداء حج نیست، و یا این که دین حال است و توسط دائن طلب شده است، در تمام این سه مورد تعارض بین مقتضای قاعده و بین مقتضای این روایت حاصل می شود، چون در هر سه مورد استطاعت عرفیه محقق نیست، لذا قاعده می گوید حج واجب نیست. ولی این روایت با اطلاقی که دارد میگوید حج واجب هست. و در این صورت اگر ما قائل شدیم به اهمیت حقوق الناس نسبت به حقوق الله عند التزاحم، وجوب اداء دین مقدم بر حج می شود. طبق این قاعده است، این قاعده در جای خودش بحث شده، اونجا باید بحث میکنیم که اصلا قاعده تقدیم و حقوق الناس علی حقوق الله را اگر پذیرفتیم کما هو تحقیق و درست هم هست، و الا اگر این قاعده را نپذیرفتیم ما با دو واجب فعلی مواجهیم، یکی وجوب اداء دین و دیگری وجوب اداء حج. و در تزاحم واجبین دوران امر بین محظورین است، محظور ترک این یا آن، ولا بد من تخییر و تخییر کرد. این بنابرای این که ما قائل به استطاعت چی بشیم؟ عرفیه بشیم، طبق مبنای ما این میشه نظر. اما اگر قائل به استطاعت شرعیه شدیم چطور؟ آیا همین تفصیل رو باید داد؟ اگر قائل به استطاعت با رجوع به کفایت شدیم چطور؟ اگر قائل به استطاعت منوی موسر شدیم چطور؟ راجع به اون نکته ایم که گفتیم آقا تأمل بکنن. حالا اون دیگه عرض کنیم استطاعت شرعیه چی بود؟ شرعیه اینه که پول به اندازه تهیه زاد راهله وجود داشته باشه و واجب اهمی در مقابل نباشه.
الحمدلله. حالا گرم شد.